با سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و در بخش فنی قادر جلالوف من را همراهی میکند. در این برنامه یک ساعته مطالب زیاد برای شما داریم. در نخست چند خبر را بشنوید. منابع محلی میگوید که شام روز یکشنبه یک شهروند چین در نتیجه حمله مسلحانه بر مادر حامل آنها در منطقه کتکجر ولسوالی خواجه بهادین ولایت تخار به قتل رسید. به گفته منابع محلی، این فرد چینی در بخش استخراج معادن در ولایت تخار و بدخشان کار میکرد. گفته میشود که پس از حمله مهاجمان مقدار پول را نیز از نزدیک افراد با خود بردند. تاکنون از سرنوشت سایر افرادی که همراه با این شهروند چینی بودند اطلاع در دست نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده از رهایی دو شهروند آمریکایی در افغانستان استقبال کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه تایید کردند که دو شهروند آمریکایی در بدل یک زندانی افغان به نام خان محمد در جریان تبادل زندانیان با ایالات متحده آزاد شدند. رایان کوربت و ویلیام مک‌کینتی شهروندان آمریکایی که از زندان طالبان آزاد شدند از حدود دو سال مذاکرات بین اداره بایدن با طالبان برای رهایی این زندانیان ادامه داشت. قصر سفید از رهایی آمریکایی ها از سوی طالبان استقبال نموده و از کمک های قطر برای رسیدن به توافق در این زمینه تشکر کرده. کمیته سویدن برای افغانستان شام دیروز اعلام کرده که اکنون با تغییر نام به نام کمیته همبستگی برای افغانستان از بیرون از این کشور فعالیت میکند. این کمیته با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود خبر داده که دیگر تحت نام این کمیته در افغانستان فعالیت نمیکند و دفترشان بسته است. کمیته سویدن برای افغانستان در پی فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن از ماه مارچ 2024 فعالیت های خود را متوقف کرده بود. شمار قربانیان آتش سوزی در یک هتل 12 طبقه گرند کارتال در ترکیه به حداقل 76 نفر افزایش یافته است. علی یکالیا وزیر داخله ترکیه ناوقت سه‌شنبه اعلام کرده که تاکنون جسد 52 نفر از قربانیان این حادثه شناسایی شدند. هتل گرند کارتال در مرکز اسکی کارتالیکا در شهر بلوی ترکیه موقعیت دارد. یک جنرال ارشد اسرائیلی مسئولیت شکست‌های امنیتی مرتبط با حمله غافلگیرانه 7 اکتبر 2023 حماس که آغازگر جنگ در نوار غزه شد را بر عهده گرفت و استعفا کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید که امیدوار است رئیس جمهور جدید آمریکا جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. ولادیمیر زلنسکی دیروز در سخنرانی خود در نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به او گفته و این موضوع را عمومی نیز بیان کرده است. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: هشدار رئیس شورای مهاجرین ناروی، توقف کمک های آمریکا زنان و بیجا شدگان افغانستان را متاثر می کند. آگاهان چی می گویند؟
با متوقف شدن این کمک ها این مردم طبعا که کار خود را از دست خواهند داد و این یک تاثیر منفی است و در دراز مدت نیز یک تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت.
خواهی چینید که باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از عدم سهمداری در استخراج معادن طلا ناراضی هستند؟
معادنی که در ولسوالی شهری بزرگ موجود است چند سال به طرف کار می شود. مردم شهری بزرگ از این ناحیه اکثرا محروم هستند، اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند.
شکایت افغان ها از سرقت و فریبکاری مافیایی در ایران با آنها:
شب و روزای خیلی سختی با هوای سرد تیر کردیم تا مقدار پولی که از خانواده ما درخواست کرده بودن به اینا رسید و بعد از اینکه پول گرفتن و تمام وسایل و لباسی هم که با ما بود گرفتن ما را آزاد کردن.
مطالب از جهان را نیز داریم و در نیمه دوم این برنامه هم برنامه زن و زندگی را میشنوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 هست و اینجا رادیو آزادی هست. رئیس شورای مهاجرین ناروی هشدار داده که توقف کمک‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر افراد آسیب پذیر در افغانستان به ویژه زنان و بیجا شدگان تأثیر منفی خواهد گذاشت. آقای ترامپ به محض روی کار آمدن علاوه بر تعلیق کمک‌های انکشافی خارجی گفته که آمریکا سازمان‌های صحی جهان خارج می‌شود، از نهادی که سهم بزرگی در ارائه خدمات صحی برای مردم افغانستان دارد. یک مقام ارشد این سازمان گوید که میلیون ها تن در افغانستان به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که توقف کمک های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر وحشتناک برای زنان و دختران بیجا شده و گرسنه در افغانستان است. آقای اگلند روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق افزوده که اگر وزیر خارجه آمریکا در این مورد استثناء قائل نشود، آنها مجبور خواهند شد تا کمک‌های نجات دهنده زندگی را بیشتر کاهش دهند و کارمندان زن و دختر را در افغانستان از وظایفشان برکنار سازند. دونالد ترامپ یک روز پس از سوگند به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا روز سه‌شنبه چندین فرمان اجرایی را توشیح کرد که یکی از آنها تعلیق همه کمک‌های انکشافی خارجی برای 90 روز است تا ارزیابی شود که آیا این کمک‌ها مؤثر است و با اهداف سیاست خارجی اداره او مطابقت دارد یا خیر. یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی که به تازگی به افغانستان سفر کرده میگوید که برای کاهش نیازهای بشر دوستانه در افغانستان کمک‌های بین‌المللی ضروری اما در حال کاهش است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اگلند گفته که مردم افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند و جهان با آنها پشت کرده. قریب الرحمن شهاب آگاه سیاسی افغان میگوید که آمریکا بزرگترین تمویل کننده سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی است و تردید نیست که این حرکت سبب مختل شدن فعالیت‌های بشر دوستانه در افغانستان خواهد شد.
توقف و یا تأخیر هر نوع کمک‌ها از جانب آمریکا تأثیر مستقیم بر جامعه و مردم افغانستان خواهد داشت، چون از یک طرف بخش از مارکت کار افغانستان متکی به کمک‌هایی است که از جانب ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود و تعداد زیادی از مؤسسات و نهادها پروژه‌هایی را دارند که بخش از مردم افغانستان با اینها مصروف کارند و با متوقف شدن این کمک‌ها این مردم طبعاً که کار خود را از دست خواهند داد و این یک تأثیر منفی و در دراز مدت نیز یک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت، چون هنوز هم اقتصاد افغانستان به صورت قسمی متکی به کمک‌های بین‌المللی می باشد و طبعا این تأثیرات منفی در دراز مدت هم وجود خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا برای تمویل برنامه‌ها با نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند و بسیاری از این برنامه‌ها قبلا توسط کنگره آمریکا تمویل و یا تعهد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا طی یک فرمان اجرایی دیگر آمریکا را از سازمان صحی جهان خارج کرد، از نهادی که سهم بزرگ در ارائه خدمات صحی برای مردم افغانستان دارد. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید که میلیون ها تن در افغانستان به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. مایک رایان مسئول برنامه امور عاجل سازمان صحی جهان که به افغانستان سفر کرده و دیروز از شمار شفاخانه ها و مراکز صحی در این کشور از جمله کابل دیدن کرده، روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که حدود 11 میلیون تن در افغانستان به حمایت مداوم صحی نیاز دارند. به گفته رایان، حدود 9.5 میلیون افغان به خدمات اساسی صحی و بیش از 2 میلیون تن دیگر به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. زنان و کودکان با خطرات زیاد روبرو هستند و حدود 8 میلیون تن در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند. این مقام ارشد سازمان صحی جهان همچنین گفته که سیستم صحی در افغانستان کار می‌کند اما نیاز به حمایت بیشتر دارد. یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی هشدار داده که کاهش کمک‌ها ارائه خدمات به زنان و دختران افغان را به طور جدی تهدید خواهد کرد و به دلیل کاهش کمک‌های مالی به نهادهای غیر دولتی و کاهش کمک‌های بشردوستانه زنان و دختران در افغانستان به شدت متضرر شده‌اند. آقای اگلند از ولایت هرات در صحبت تلفنی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زنان و دختران افغان گپهای رهبران جهان را فراموش نکردند که به آنها می گفتند نخستین اولویت آنها آموزش و حقوق بشر است. اما به گفته اگلند حالا آنها نمی توانند برنامه های معاشیت را برای زنان بیوه و مادران سرپرست خانواده ها تمویل کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از احتمال کمبود آب در سال آینده در افغانستان هشدار داده است. اوچا در گزارش روز دوشنبه دلایل آن را بارندگی های ناکافی در زمستان و بلند رفتن درجه حرارت در بهار عنوان کرده. خالده تحسین جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که افغانستان از قبل با خشکسالی های متوالی و کمبود آب دست و پنجه نرم می کند، و تازه که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که احتمالاً بحران کمابی در سال آینده در افغانستان تجدید خواهد شد. اوچا در گزارشی که روز دوشنبه 23 جنوری نشر کرده گفته که بارندگی ناکافی زمستان کنونی و افزایش درجه حرارت در بهار 2025 خطر کمبود آب در این کشور را بیشتر خواهد ساخت. بر اساس این گزارش در زمستان امسال میزان برفباری در مناطق با ارتفاع پایین تر کمتر از معمول خواهد بود و مناطق مرتفع ممکن است ترکیب از برف بیشتر یا کمتر از حد معمول را تجربه کنند. در ادامه آمده که این روند ذخیره برف را دشوار می سازد و دسترسی مردم در آینده به منابع آب محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزوده که بلند رفتن درجه حرارت در بهار پیش رو موجب کاهش بیشتر محصولات زراعتی و آسیب به علفزارها و چراگاه ها خواهد شد. کمبود آب در افغانستان پیش از این نیز مشکل جدی برای مردم در مناطق مختلف بوده است. بویشه برای کودکان و زنان درد سر و رنج بیشتر به همراه دارد. خاطره از ولایت ننگرهار سه‌شنبه در این مورد برای آزادی گفت:
ما بسیار مشکل کمبود آب در منطقه خود داریم. من و فرزندانم از جای دور با بشکه آب می آوریم. من مشکل کمر دارم و کمر درد می شوم و فرزندانم هم چون کوچکند دستانشان آبله بر می دارد. از دولت می خواهیم به مشکلات کمبود آب ما توجه کند.
هریوا از ولایت خوست هم از کمبود آب شکایت دارد.
در ولایت خوست مردم مجبورند از مناطق دور آب بیاورند چون در مناطق نزدیک آب نیست. مسئولیت آوردن آب بیشتر بر عهده زنان و کودکان است که از این وضعیت خیلی خستند. بخصوص زنان که کارخانه را هم بر دوش دارند با مشکلات زیادی مواجهند.
نجیب الله صدید کارشناس امور آب در مورد راه حل برای رفع کمبود آب برای آزادی گفت:
تمام بندهای افغانستان بیشتر از 50 تا 70 سال عمر دارند و بیشترشان ذخایر از دست داده و دلیل رسوبات بنان. چیزی که بسیار زیاد مهم است به نظر من در بحث ایجاد زیربنا و ذخیره آب باید حکومت ها کار کنند، چون زیربنای بزرگ به ایجاب هزینه زیاد هم میکنه و مردم با اندک امکاناتی که دارن میتونن در مدیریت آبریزه ها کار کنند، چون مدیریت آبریزه تنها نیروی انسانی کار میطلبه. ایجاد خندقا در ارتفاعات، ایجاد بندهای بسیار کوچک از موادی که در منطقه یافت میشه، سنگ و از خاک، ایجاد دنداب ها و ایجاد چاهای جذبی، تمامش از توان مردم برمیآید.
افغانستان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می رود که در چند سال اخیر خشکسالی های متواتر، سیلاب ها و تخریب خانه ها و زمین های زراعتی را تجربه کرده است. کمبود آب نه تنها در بخش زراعت مشکل جدی در افغانستان بوده، بلکه عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی نیز یک معضل بزرگ در این کشور خوانده شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان که رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر کرملین برای با امتناع از توافق ختم جنگ در اوکراین روسیه را ویران میکند. دونالد ترامپ گفته که میتواند به زودی با رئیس جمهور روسیه صحبت کند و رئیس جمهور اوکراین به او گفته که میخواهد که برای پایان دادن به جنگ توافق صلح را امضا کند. اما رئیس جمهور فرانسه میگوید که درگیری بین روسیه و اوکراین فردا و پس فردا حل نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از مراسم تحلیف در 20 جنوری و ورود به قصر سفید و خبرنگاران گفت فکر میکند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عدم توافق صلح کشورش را ویران میکند و روسیه با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در سخنانی که به نظر می رسید انتقادی ترین اظهارات او در مورد جنگ پوتین باشد گفت بیشتر مردم فکر می کردند که این جنگ در یک هفته به پایان می رسد و او فکر می کند که پایان دادن به این جنگ به نفع او خواهد بود. منوشته مرکز خبر رادیو آزادی روسیه صدها میلیارد دلار را در این جنگ مصرف کرده، حدود 700 هزار تلفات را متحمل شده، همسایگان خود را ترسانیده و با کاهش ارزش واحد پولی آن کشور روبل، بازار پرمنفعت گاز در اروپا و دسترسی به بازارهای مالی غرب را از دست داده است. کرملین حدود 40% از بودجه خود را مصرف اردو می کند و در تلاش است تا تورم اقتصادی در روسیه را مهار کند. دونالد ترامپ در مورد دیدار احتمالی با رئیس جمهور روسیه گفته که با پوتین خیلی خوب کنار آمده و امیدوار است که او بخواهد به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با او گفته که میخواهد برای پایان دادن به جنگ توافق صلح امضا شود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا متعهد شده بود که پس از روی کار آمدن جنگ در اوکراین را در ظرف 24 ساعت پایان دهد، اما در هفته‌های اخیر از این اظهارات عقب نشینی کرده ولی همچنین متعهد شده که جنگ را به سرعت پایان دهد. بسیاری از تحلیلگران میگویند که پایان دادن جنگ در اوکراین در کوتاه مدت دشوار خواهد بود، زیرا پوتین معتقد است که در حال پیروز شدن است و انگیزه برای متوقف ساختن جنگ ندارد، حتی در شرایطی که روسیه متحمل تلفات و خسارات ویرانگر شده است. با این حال برخی کارشناسان تردید دارند که دونالد ترامپ اوکراین را رها کند، زیرا پیروزی روسیه میتواند با او آسیب برساند. همان طوری که تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال 2021 میلادی و اعتبار حکومت جو بایدن لطمه زد. اظهارات اخیر دونالد ترامپ ساعات پس از آن بیان شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که جنگ در اوکراین فردا و یا پس فردا پایان نخواهد یافت. زیرا به گفته او بسیار مهم است که قبل از هر گونه گفتگوی صلح اوکراین در موقعیت قدرتمند قرار داده شود. روسیه قبل از تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی در ابتدا در سال 2014 میلادی با حمله بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین آن را به طور غیرقانونی با قلمرو خود ملحق ساخت، بعد با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین بخش بزرگی از شرق اوکراین را تصرف کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 7:18 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم تحلیف مطرح نشد. سخنرانی او که روز گذشته به عنوان 47مین سخنرانی آقای ترامپ در روز دوشنبه، البته به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند خورد، برخلاف انتظارات عمومی بر موضوعات داخلی آمریکا متمرکز بود. رئیس جمهور جدید آمریکا اما یک روز پیش از مراسم تحلیف خود گفته بود که تجهیزات نظامی باقی مانده کشورش در افغانستان را از حکومت طالبان پس خواهد گرفت. اما اینکه چرا موضوع افغانستان بالای ایالات متحده آمریکا ظاهرا کمرنگ تر شده در این گزارش میشنویم.
شماره از آگاهان امور میگویند که عدم اشاره به موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پس از مراسم تحلیف نشان دهنده آن است که افغانستان دیگر برای آمریکا اولویت ندارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 20 جنوری به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. ترامپ در نخستین سخنرانیش به گونه‌ای جدی بر موضوعات داخلی آمریکا پرداخت، اما برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، پیرامون سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مورد افغانستان حرف نزد. توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان بود و آغاز مذاکرات بین الافغانی و درازای تعهدات از سوی طالبان بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. از این رو انتظار می رفت موضوع افغانستان تا هنوز برای این دور از حکومت داری ترامپ مهم باشد. شماره از آگاهان امور نظامی و سیاسی به این باورند که افغانستان دیگر برای آمریکا مورد توجه نیست. احمد خان اندر، آگاه امور نظامی، دلیل کمرنگ شدن موضوع افغانستان به ایالات متحده آمریکا را چنین بر رادیو آزادی بیان کرد.
ایالات متحده آمریکا با شرکای غربیشان در اوکراین مستقیما با روسیه در جنگ هستند. اگر ما به این موضوعات ببینیم، افغانستان برای آمریکا در اولویت‌ها قرار ندارد.
سلیم پیگیر، آگاه امور سیاسی، هم در مورد سیاست دونالد ترامپ در رابطه با موضوع افغانستان به رادیو آزادی گفت.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است، یک آدم تجارت پیشه است و در افغانستان هم نمیخواهد دخالت نظامی داشته باشد. و این را هم فراموش نکنین که در زمان دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ بود که مائده دوحه امضا شد.
اما پرسش این است که با توجه به سخنرانی، اقدامات و رویکرد ترامپ، جایگاه افغانستان در حکومت آینده آمریکا کجا خواهد بود؟ غوث جان باز، دیپلمات پیشین، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
با آمدن اداره دونالد ترامپ به قصر سفید، پالیسی های زیاد ایالات متحده آمریکا در جهان تغییر خواهد کرد. بعضی از این پالیسی ها تا هنوز قابل پیش بینی نیست، چون خود دونالد ترامپ و تیمی را که او انتخاب کرده قابل پیش بینی اما جانبه نیست.
با این همه، مردم افغانستان انتظار دیگر از رئیس جمهور جدید آمریکا در ارتباط به موضوع افغانستان دارند. پیش از این شماره از آنان در گفتگو با رادیو آزادی از دونالد ترامپ خواستند که به حاکمیت، حکومت همشمول و برگشتاندن حقوق زنان و دختران، به خصوص حق آموزش و کار آنان، افغانستان را همکاری کند. با این همه، رئیس جمهور جدید آمریکا یک روز پیش از مراسم تحریفش در سخنرانی که داشت، موضوع افغانستان را تنها با پس گرفتن تجهیزات نظامی باقی مانده کشورش در افغانستان از حکومت طالبان خلاصه کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از عدم سهمداری در استخراج معادن طلا به شدت ناراض هستند. این افراد ادعا میکنند که مقام‌های محلی معادن طلا را به افرادی از جنوب افغانستان واگذار کردند و حقوق آنان را نادیده گرفته است. آنها میگویند که استخراج طلا تحت تسلط افراد زورمند قرار دارد و آنها هیچ نقشی در این فرایند ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
ماجرای واگذاری معادن به بستگان مقام‌ها در افغانستان همیشه یکی از مشکلات اساسی بوده و هر از گاهی تکرار می‌شود. اخیراً مردم ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از توزیع معادن طلا به افرادی از جنوب افغانستان و خویشاوندان مقام‌های طالبان شکایت دارند. یکی از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در صحبتی به رادیو آزادی می‌گوید که با وجود استخراج طلا در این منطقه، مردم هنوز از نعمت‌های ابتدایی مانند سرک، شفاخانه و مکتب محروم هستند و حتی زمین هایشون توسط طالبان غصب شده است.
معادنی که در ولسوالی شهر بزرگ موجود است چند سال به این طرف کار می شود. مردم شهر بزرگ از این آیه اکثرا محروم هستند. اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند. بزرگا با فشاری کم برای مردم حق قائل نمی شوند. دیگه قدر وقتی که در ولسوالی شهر بزرگ معادن کار شده و استفاده میکنه مردم بیرونی، هنوز سرک، کلینیک، هیچ چیزی عامل منفعه در شهر بزرگ کار نشده.
یک باشنده دیگری از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان میگوید که حکومت طالبان با آنکه زمین های مردم را از نزدشان گرفته است، اما به آنان حق قائل نمی‌شوند. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از معادن مناطقشان افراد بیرونی استفاده می‌برند و تا هنوز به آنان هیچ سودی نرسیده است.
زمین ها را گرفتن، جی پی ایس کردن، اسکیچ کردن، زمین های مردم را گرفتن و امروز مردم نه سرک داره، نه شفاخانه داره، نه کدام چیزی دیگه داره برای استفاده. وقتی که ادعا میکنن که ما به حیث کارگر یا زمیندار یا کسایی باشیم که باید نقش داشته باشیم، نقشونه کاملا دولت نادیده میگیره.
برخی آگاهان اقتصادی معتقدند که با کمبود زمین های زراعتی و فرصت های شغلی دولتی در ولسوالی های شهر بزرگ و راغستان، استخراج طلا به عنوان تنها منبع درآمد مردم مطرح است. اقبال بهداد آگاهی مسائل اقتصادی تاکید میکند که معدن طلا در این ولسوالی یکی از اصلی ترین منابع معیشت و امید مردم است و اگر سهم آنان در این فرایند نادیده گرفته شود، زندگی آنها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
یکی از منابع درآمد و منبع معیشت مردم خصوص در ولسوالی های مانند شهری بزرگ و دروازه ها و راه ها که بدیل معیشت وجود نداره، زمین زراعتی کم است، یگانه منبع عایداتی مردم از زمین روزانه هست. امیدوار هستم که منبع معیشت مردم از مردم گرفته نشوه و حق ایره برای مردم ولسوالی شهری بزرگ بتن که از زمین روزانه امرار معیشت بکنن.
خواستم دیدگاه انجینیر محمد داوود محمدی رئیس معادن ولایت بدخشان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس های مکرر ایشان در دسترس بودند. فقر، بیکاری و نادیده گرفتن سهم مردم در استخراج معادن طلا از جمله چالش‌هایی است که مردم ولسوالی شهر بزرگ با آن دست و پنجه نرم میکنند. ولایت بدخشان که در شمال شرق افغانستان واقع شده و معادن غنی در دل کوههایش دارد، از معادن طلا، لاجورد، زمرد و دیگر منابع طبیعی برخوردار است. این معادن به صورت غیر معیاری و غیر قانونی از سوی مردم استخراج می‌شود و در حالی که هیچ قراردادی با شرکت‌های داخلی یا خارجی وجود ندارد. حکومت طالبان از این معادن به عنوان سهم دولت استفاده کرده و به افراد محلی توزیع میکند. آگاهان اقتصادی هشدار میدهند که اگر استخراج غیر قانونی ادامه یابد، منابع زیرزمینی مردم تلف خواهد شد و این اقدام به معنای خیانت به منافع ملی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
استر محکمه حکومت طالبان مدعی است که برخی از گروه‌های مافیایی در ایران افغان‌ها را اختطاف می‌کنند و سپس از خانواده‌های آنان پول هنگفت می‌خواهند. این محکمه روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که هیئت قضایی استر محکمه طالبان در جریان سفر به ایران این موضوع را با مسئولان وزارت امور داخلی آن کشور مطرح کرده. در این گزارش صدای قربانیان و شاهدان عینی را نیز داریم که بشنوید.
موتر فرستاد برد ما به دمخانه که ما رو ببره به مرز، از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
لیدا امینی یکی از مهاجران افغان در ایران است که میگوید با وسیله یک فرد ناشناس او و خانوادهش فریب خورده و مدعی است که سپس گروه مافیایی همه دار ندارشون را از آنان گرفته است. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این قضیه زمان اتفاق افتاد که در تلاش گرفتن ویزای ترکیه بود و شخص ناشناس برای آنان گفت که میتواند در این بخش همکاری کند.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که از جمله مافیان و اختطافگران بوده شوهر مرا اقفال کرده بود که وعده‌ای داده بود من به شما به صورت قانونی تانم رد کنم با هزینه کم. سر گپ ازید باور کردیم. بعد اونجا گرفتیم ما خوابگاه مار بود، متوجه شدیم که این میخواه غیرقانونی به قاچاقی مار ببره که ما مخالفت کردیم. شب و روزای خیلی سختی با هوای سرد تیر کردیم تا مقدار پولی که از خانواده ما درخواست کرده بودن به اینا رسید و بعد از اینکه پول گرفتن و تمام وسایل لباسی هم که با ما بود گرفتن ما را آزاد کردم.
غلام سخی یک مهاجر دیگر افغان که از راه غیرقانونی به ایران رفته است میگوید او نیز شاهد رویدادهایی بوده که برای مهاجران افغان در مسیر رسیدن به ایران رخ داده است.
ما شاهد هم چه حادثه ها هستیم در مسیر راه پیدا میشن دیگه. این مهاجرینی که به این طرف میخوان بیان دیگه سرقت میکنن نگان پلو گوشی و چیزی که در نزدشان باشه میگیرن، هم چه حادثه ها رخ میزنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی استر محکمه حکومت طالبان مدعی شده که برخی از گروه های مافیایی در ایران افغان ها را اختطاف می کنند و سپس مبالغ هنگفتی از خانواده های آنان می خواهند. استر محکمه طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نگاشته که هیئت قضایی استر محکمه طالبان در جریان سفر به ایران به روز یک شنبه این موضوع را با مسئولان وزارت امور داخلی آن کشور در میان گذاشته است. در ادامه آمده که نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان از مقامهای امنیتی ایران خواستند که از چنین حوادث جلوگیری کنند. با گفته استر محکمه حکومت طالبان، مقامهای امنیتی ایران وعده دادند که برای مبارزه با این گروه های مافیایی در کشورشان تلاش خواهند کرد. این در حال است که پیش از این نیز چندین خانواده افغان در ایران و برخی دیگر در افغانستان که اقاربشان در ایران اقامت دارند ادعا کردند که اعضای خانواده آنها توسط گروه های مافیایی ربوده شدند. آنان مدعی‌اند که حتی پس از پرداخت پول عزیزانشان گاهی به صورت بی‌رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته و حتی از بین برده شدند. این در حال است که بیشتر افغان‌ها در 3 سال گذشته به کشورهای همسایه از جمله ایران مهاجر شدند که همواره با رفتارهای نامناسب و مشکلات روبرو بودند.
در نیمه این برنامه یک ساعته رسیدیم و در ادامه این برنامه هم برنامه زن و زندگی را بشنوید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. منابع محلی میگویند که شام روز سه‌شنبه یک شهروند چین در نتیجه حمله مسلحانه بر موتر حامل آنها در منطقه کت کجر ولسوالی خواجه بهادین ولایت تخار به قتل رسیده. به گفته منابع محلی این فرد چینی در بخش استخراج معادن در ولایت تخار و بدخشان کار میکرد. گفته میشود که پس از حمله مهاجمان مقدار پول نیز از نزد این افراد گرفته شده. تاکنون از سرنوشت سایر افرادی که همراه با این شهروند چینی بوده اطلاع در دست نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از رهایی 2 شهروند آمریکایی در افغانستان استقبال کرده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه تایید کرد که 2 شهروند آمریکایی در بدل 1 زندانی افغان به نام خان محمد در جریان تبادل زندانیان با ایالات متحده آزاد شدند. رایان کوربیت و ویلیام مکینتی شهروندان آمریکایی که از زندان آزاد شدند از حدود 2 سال در نتیجه 2 سال مذاکرات اداره بایدن با طالبان از زندان رها شدند. کمیته سویدن برای افغانستان شام دیروز اعلام کرد که اکنون با تغییر نام به نام کمیته همبستگی برای افغانستان از بیرون از این کشور فعالیت میکند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای در صفحه رسمی فیسبوک خود خبر داده که دیگر تحت نام این کمیته در افغانستان فعالیت نمیکند و دفاترش بسته است. کمیته سویدن برای افغانستان در پی فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن از ماه مارچ 2024 فعالیت‌های خود را متوقف کرد. شمار قربانیان آتش سوزی در یک هتل 12 طبقه‌ای به نام گراند کارتل در ترکیه به حداقل 76 نفر افزایش یافته. علی یرلیکا وزیر داخله ترکیه ناوقت سه‌شنبه اعلام کرده که تاکنون جسد 52 تن از قربانیان این حادثه را شناسایی کردند. هتل گراند کال در مرکز اسکی کارتالیکا در شهر بولو در ترکیه موقعیت دارد. یک جنرال ارشد اسرائیلی مسئولیت شکست های امنیتی مرتبط با حمله غافلگیرانه 7 اکتبر 2023 حماس که آغازگر جنگ در نوار غزه شد را بر عهده گرفت و استعفا داد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و اینکه رئیس جمهور اوکراین می گوید که امیدوار است رئیس جمهور جدید آمریکا جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. ولادیمیر زلنسکی دیروز در یک سخنرانی خود در نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به او گفته که این موضوع را عمومی نیز بیان کرده که از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد تا این جنگ در سال جاری میلادی پایان یابد. پایان خبرها.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. زنان در برابر خشونت و بدرفتاری های مداوم خانواده تا چی حد گذشت داشته باشد؟
خفه کم کد دسماله در گلون منداخ سر کد لغتا در ای رویم زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تد.
آیا بجز صبر و گذشت برای حل مشکلات ناشی از خشونت‌های دوامدار خانوادگی راه حل دیگری هم وجود دارد؟
تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسد.
در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع پرداخته شده است. ما را همراه باشید. دوستان گرامی، میگویند وقتی یک زن عروس یک خانواده می شود، باید در هر حالتی در مقابل ناملایمات، بدرفتاری ها و یا هم بی‌حوصلگی دیگر اعضای خانواده شوهر مکلف است که آماده صبر و گذشت باشد تا مردم نگویند دختر سیال نبود. گفتنی زنان افغان به خاطر استحکام آرامش خانواده، حیثیت و وقار خانواده شوهر و خانواده پدر و عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند، همواره با هر گونه مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارد. اما طوری که دیده می شود، برخی خانواده ها صبر و گذشت زنان را به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می دهند. که به گفته مردم این همه رفتارها خشونت‌های خانوادگی علیه زنان پنداشته شده و عواقب بد جسمی، روحی و اجتماعی در پی دارد. لیلما نام مستعار یک تن از زنان افغان که مدت 7 سال می شود به سبب نداشتن فرزند زیر شکنجه و لاتکوب و حتی سوختاندن در خانواده شوهرش رنج می کشد، ولی بنابر توصیه مادر و برادرانش مجبور شده با این همه تلخی های زندگی تا سرحد مرگ صبر و تحمل نماید.
هفت سال چه دیگه ملت خوب بخوریم. این بازی مازی این تگاه گره. بازی ما مگره یعنی به زخم زیاد تلاته. قشوچا لطم قشیخ داغ میکنه. پایین داده دیسم را سوختن هم پایین را سوختن. شکایت نکنم بخاطری که مادر دارم بخاطر برارون کو شاو دیونی خواه ملت خوب مگر سی شب روز مشوف کنم دیم. در از زن آورده.
خشونت‌های خانوادگی از رایج‌ترین و عام‌ترین انواع خشونت علیه زنان در افغانستان است که با استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواست و میلشان تعبیر شده است. گفته می‌شود این خشونت‌ها می‌تواند خشونت‌های مادی، معنوی، فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، حقوقی و خشونت‌های فرهنگی و اجتماعی باشد. مایله یکی دیگر از قربانیان این نوع رفتار و یا صبر و گذشت میگوید تا حد امکان در زندگی مشترک زن شوهریشان خودگذری کرده و نخواسته است از شوهر و خانوادهش به خاطر ظلم و شکنجه ای که از آنها دیده است به کسی شکایت کند.
عادت 5 سال است که اینم تو تهدید به مرگ میشم پس بیا در آف امید کلگی میگن خیر زندگی کو اما تو مرا مجبور کردن لطم میکد زیاد کار در میگرفت در جانم هر وقت تهدید به مرگ میکد باز میترسیدم در خانه مرا میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشیم زیاد جنگ میکد باز دو ماه ملدار شده بودم میگفت سرشکم از خیز میزنیم که طفلش از بین برن یک پای ما تکلیف دارن طلاهای ما سودا کردم اما ماش میبی ما گرفتم یک جای خانه گرو گرفتم باز او جام گرفتم خفه کم کد دسمال در گلون من داخت سر کت لغتا در ای رویم زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تست.
گاهی نیز وادار کردن زنان به حوصله و گذشت در حالات حساس زندگیشان اتفاق میفتد که آنان مجبور میشوند شخصیت پامال شده و عزت از دست رفتهشان را در گورستان سینه مدفون و به خاطر حیثیت دیگران خاموش بمانند. در این باره قصه ای را از زبان محمدالله یکی از شهروندان افغان بشنوید. محمدالله میگوید یکی از روزها که به خانه اقاربش رفته بود زنی را دید که نشسته و به خاطر برخورد غیر اخلاقی ایوران و خانواده خسرانش می نالید که خیلی دردآور و زشت بود.
ابی یک روز کار چیزی داشتم رفتم که یک شیران خیستم میکنم که چند میشوارم بیخی گم هستم چند سال. در اینجا ششتم گزارم میکردیم هرچی سختی که سرم می آمد که همی شوارم نیستم چندین بار هستن از دست ایوار ما که سر ما تجاوز شده. خوشوی خود گفتم که نیتونی یک مشکلاتی دارم، خوشویم که چیزی جور نشد با مادر خود گفتم. میگه نه تیر کن همی گفت بیرون نکو از همی خانه خوب نیست بیشی تحمل که. باز گفتم که من موضوع را ما بامرای خانه خود را شریک ساختم همون جا آورده بود بیچارا.
سرایا یک تن از زنان مدافع حقوق زنان میگوید گذشت برای زندگی خوب است اما به حد و اندازه.
گذشت خوب است اما گذشت حد اندازه ای داره. تداوم خشونت و جسارتی رو که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازیش از هم میپاشه و یه خانم خسته میشه. بسیار از قضایا شده خانم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که رفته بوده به کشورهای غربی نشسته که شوهرش برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالاش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوری مانر خیر است یه قضیه رسمیش نکن در حالی که تجاوز خسور بالای عروسش یک جرم است.
با گفته آگاهان حقوقی عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنها در برقراری آرامش فضای امن در خانواده یکی از عوامل عمده زیادروی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر آنان می دانند. شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان با توضیحات در این مورد.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه. زوج و زوجه تا بتونن خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر وقت از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در این رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و اگر نه حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام چنین چیزی را نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اندیشان مساوی تکالیف خود داره.
و اما اسلام و شریعت در مورد تحمیل بدرفتاری و چه بسا خشونت و تجاوز بر زن و وادار کردن او به صبر و تحمل چه حکم می دارد؟ عبدالولی سعادت یکی از آگاهان مسائل دینی در این مورد می گوید خشونت بر ضد محبت و رحمت بوده و سلامت انسان را از بین می برد و زنان و مردان که اشرف مخلوقاتند خداوند هیچ گونه خشونت را برای آنها جایز نداده است. وی در ادامه سخنانش افزود
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین. الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل ازی حکم هستن و این حوصله به این معنا نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
با گفته آگاهان خشونت بر زنان با انواع و اقسام خود یکی از پرچالش‌ترین مسائل حیاتی ادبا در افغانستان است. نبود و عدم تطبیق قانون در شرایط فعلی این کشور و رفتن زیر بار عنانات ناپسند یکی از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان است که به گفته این آگاهان تا زمانی که توجه جدی و انسانی با طرح قوانین کلی به این معضله اقدام نشود این روند کاهش نخواهد یافت. در یک مصاحبه‌ای که با سید اسماعیل هاشمی ماستر روابط بین الملل استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها انجام دادم توضیحات بیشتری است در این رابطه. آقای هاشمی در آغاز صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا خانواده ها زمانی که دخترانشان را عروسی می کنند با آنها توصیه می کنند که با هر گونه شرایط و ظلم و شکنجه در خانواده خسران نباید صدای خود را بلند بکنند گفت
باور به برتر بودن مردان و وظیفه اطاعت زنان ریشه در چنین ساختارهایی دارد. ریشه در باورهای سنتی جامعه دارد. زنان از اینکه آبروی خانواده لکه‌دار شود همیشه در هراس هستند و عوامل منفی دیگه در واقع این هراس در زنها بیشتر توسعه میده و باعث میشه که زنها همچنان در سکوت به سر ببرند. خشونت خانگی در بسیاری از موارد به عنوان یک امر طبیعی در بسیاری از جوامع و در بسیاری از مناطق افغانستان یک به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده و زنان در چنین شرایطی واقعا احساس تنهایی و بیپناهی میکنند. زنانی که به هر دلیلی گرفتار خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونت دیگر تجربه میکنن، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت های لازم برای مسون ماندن از پیامد های منفی چنین خشونت هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زنهایی که گرفتار خشونت میشن ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهایی به شدت محدود میشه. خشونتهای مختلفی که تجربه کردن در چنین شرایطی قرار گرفتن برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسد که متأسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستند چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر می‌رسد.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان به برنامه. در جامعه افغانستان چی تصوری از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کند. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زنها آسیب می‌رساند، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار می‌رود. تصورات محدود کننده از زنها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه‌های سنتی دارد. و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت‌های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش‌ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش‌های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها و سایر اقشار جامعه صورت میگیره و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زنها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرن، مطمئنن یکی از اقشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستند که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشند. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله، خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونتبار زندگی می کنند، این اعمال خشونت آمیز چی تأثیراتی به سلامت روان و جسمشان میگذاره؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی میگذاره. احساس بی‌ارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت هاییست. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت هاییست که آسیب های جسمی و روانی شدیدی به همراه داره. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زنها از بسیاری از فرصتهایی که میتونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شود و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارند. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه‌های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامع و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفته میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن بعد از یکی دو سال شوهرانشان به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایوار یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایطی بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت میگیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به اونها اعتماد دارن و در کنار اونها زندگی میکنن. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستند، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت میشن و چنین سکوت‌های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره. و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زنها آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنند؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنند. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده‌ها نه تنها از دختران و زنان محافظت میکنن، بلکه به ایجاد جامعه امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک میکنن. و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده‌ها باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنن و به چنین افرادی کمک کنن تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنن. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی، ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت‌های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک میکنه تا به جای توسل به خشونت، مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنن. و همینطور آگاهی رسانی در باره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنند که کمک درخواست کنند و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده‌ها هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه، ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب رای حل های عملی برای شکستن ای چرخی خشونت کدام است؟ آیا ای گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شوه و چی گونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش های همه جانبه همه اقشار و همه بخش های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه های امن نیست که برای زنها میتونیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی، ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند. زنانی که با خشونت مقابله کنند و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشند. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه، میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش‌های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله، خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه‌ها، خیلی ممنون از صحبت‌هایتان به برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده، علی یار مرکار.
جای اولا در زندگانی، چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی کی میتوانی؟ جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که به منان بزرگ و باشه